خدا کند کلفتشان آسمان را جارو کند. او شلخته است. او فقط خاکها را اینجا و آنجا روی آسمان ولو می کند و شبهایی که کلفت جارو کرده لااقل بعضی از ستاره ها پیدا هستند. اما وای اگر مادر جارو کند. صفحه 16. اگر مادر جارو کند، مادر آسمان را پارچ می روبد و تمام ستاره ها و ماه را جمع می کند، تو گونی می ریزد و سر گونی را می دوزد و گونی را می گذارد تو گنجه و در گنجه را قفل می کند. حالا مینا راه کار را پیدا کرده، با خواهرش دست به یکی می کند و دست کلید مادری را می دزدند و دست کلید را در بغل می گیرند و می خوابند. اگر دست کلید نباشد، آنها شبها خواب به چشمشان نمی آید. من هیچ دختری را ندیدم که اینقدر به فکر ستاره ها باشد و هیچ شهر دیگری را هم ندیدم که در گنجه هایش بشود ستاره قایم کرد. باز یک جرعه نوشید و گفت: قصه مینا به سر رسید. آفرین بگو یوسف. از چند تا کلمه حرف که از قول دوقلوهایت راست و دروغ به هم بافتی چه قصه ای ساختم؟ تو گفتی مردم شهر من شاعر متولد می شوند. میبینی که مردم ایرلند هم همینطورند. و ساکت شد. زری نفهمید برادر شوهرش ابوالقاسم خان از کجا جلویشان سد شد. مکماهون پاشد و جامش را برداشت و رفت و خانکاکا نشست. چشمش را به هم زد و پرسید: ویسکی میخورید؟ زری جواب داد: نه، جین هست. میخواهید بریزم؟ خانکاکا آهسته گفت: داداش بی خود لج میکنی. هرچی باشد اینها میهمان ما هستند. همیشه که اینجا نمیمانند. اگر هم ندهیم خودشان به زور میستانند. از قفل یا مقرموم انبارهای تو که نمیترسند. بعد هم مفت که نمیخواهند، پول میدهند. من هرچی در انبارهایم بوده چکی فروختم. پیش قسط سبزه را هم که هنوز دانه نبسته گرفتم. هرچی باشد صاحب اختیار آنها هستند. یوسف گفت: مهمان ناخوانده بودنشان تازگی ندارد خانکاکا. از همه بدتر احساس حقارتی است که دامنگیر همه تان شده. همه تان را در یک چشم به هم زدن کردن دلال و پادو و دیلماج خودشان. بگذارید لااقل یک نفر جلوی آنها بایستد تا توی دلشان بگویند خب آخرش یک مرد هم دیدیم. شام خبر کردند و مهمانها به طرف امارت راه افتادند. صفحه 17. زری و شوهر و برادر شوهرش تظاهر به حرکت کردند، اما نرفتند. خانکاکا رو کرد به زری و چشمایش را به هم زد و گفت: زن داداش تو چیزی بگو. ببین صاف و صریح به برادر بزرگش توهین میکند. و زری گفت: من چه بگویم؟ خانکاکا به خود یوسف رو آورد و گفت: جانم، عزیزم، تو جوانی نمیفهمی. با این کل شقی با جان خودت بازی میکنی و برای همه امان درد سر میتراشی. آخر آنها هم باید قشون به این بزرگی را نان بدهند. خودت که میدانی نمیشود قشون به این بزرگی را گرسنه نگه داشت. یوسف به تلخی گفت: اما رعیت مرا میشود، همشهری های مرا میشود گرسنه نگه داشت. خانکاکا گفت: ببین جانم، پارسا رو پیارسال رو تفره رفتی و ندادی. ما جوری رفع و رجوعش کردیم، اما امسال نمی شود. فعلا آذوقه و بنزین برای آنها از توپ و تفنگ هم واجب تر است. گیلانتاش به طرفشان آمد و گفت: مامانم می گویند بفرمایید شام. راه افتادند. ابوالقاسم خان به زری نجوا کرد: نکند به سرش بزند فردا از جشن آنها نیاید. خسرو را هم که دعوت کردند. خودم میایم دنبالتم. زری گفت: فردا شب شب جمعه است، میدانی که من نزد دارم. ابوالقاسم خان چشمایش را به هم زد و گفت: زنده داشت دستم بدامند. به خانه که آمدند زری روی تخت خواب نشست، فقط کفشهایش را درآورد. یوسف شلوارش را روی تخت ساخت میکرد که سر چوب لباس بزند. لباس خوابش را پوشید و به اتاق مجاور رفت که درش به اتاق زن شوهر باز می شد. زری از همانجا که نشسته بود می دیدش. پای تخت دوقلوها ایستاده بود و تماشایشان می کرد و بعد جلوتر رفت و زری نمی دیدش. صفحه 18. دست کلید زری را که وسط متکاهایشان گذاشتند بر می دارد. می دانست می بوسدشان و می دانست که خواهد گفت عروسک های ملوسم، و بعد صدای در را شنید. می دانست که یوسف به اتاق خسرو رفته. می دانست روی او را خواهد پوشانید، پیشانیش را خواهد بوسید و خواهد گفت پسرم، اگر من نتوانستم تو خواهی توانست. از تخم چشمم عزیزتری، یک روز که نمی بینمت مثل مرغ سرکندم، و یا کلماتی از این قبیل. یوسف به اتاق خوابشان آمد. زری از روی تخت جون نخورده بود. یوسف پرسید مگر خیال خوابیدن نداری؟ و دست کلید را به او داد و خندید و گفت عجب این بروجک ها مزهکند، عروسک های ملوس. و کنار زنش نشست و گفت لابد میخواهی دکمه هایت را برایت باز کنم، معذرت میخواهم یادم نبود. زنی به این که پشت به او بکند گفت مکمومون عجب قصه قشنگی برایشان نوشته بود. یوسف پرسید همش را فهمیدی؟ زری گفت بله، دیگر به لهجه ایرلندیش عادت کردم. یوسف گفت میدونی امروز مینا به من چه گفت؟ وقتی به هوا انداختمش و در بغلم گرفتمش پرسید بابا، مادر دو تا ستاره داده به تو؟ تو چشمات میبینمشان. زری خندید و گفت بچه راست میگوید، ته چشمهایت دو تا ستاره برق میزند، چشمهای تو ماشالله این زمرد. و حرفهای خود را تمام نکرد. یوسف گفت سر شب حرفهایی به مکماهو زدم که اگر به گوش زینگر برسد حسابم پاک است. و ادامه داد به مکماهو گفتم ولی جانم، مردم این شهر شاعر متولد می شوند، اما شماها شعرشان را کشته اید. گفتم پهلوانهایشان را اخته کرده اید، حتی امکان مبارزه هم باقی نگذاشته اید که لااقل حماسه‌ای بگویند و رجزی بخوانند. گفتم سرزمینی ساختید خالی از قهرمان. گفتم شهر را کرده اید این گورستان، پر جنب و جوشترین محلش محله مردستان است. صفحه 19. زنی گفت نپرسید محله مردستان کجاست؟ یوسف گفت چرا پرسید؟ گفتم همون محله است که ساکنانش بیشتر زنهای فلک‌زده‌ای هستند که با سرخاب و سفیدابی که به صورتشان میمالند و آش میکنند، و شما سربازهای هندی را میفرستید سراغشان. خودتان که کاروبارتون سکه است. گفتم شما شعر را کشته اید، عوضش درشکچی ها و دلال ها چند تا کلمه انگلیسی یاد گرفتند. مکمهان گفت اینها را به من نگو، دل من یکی از این جنگ خون خون است. زنی برگشت و دست انداخت گردن شوهرش و اشکش سرازیر شد. یوسف با تعجب پرسید از دست من گریه میکنی؟ من نمیتوانم مثل همه مردم باشم، نمیتوانم رعیتم را گرسنه ببینم. نباید سرزمینی خالی از مرد باشد. زری گریه کنان گفت هر کاری میخواهند بکنند، اما جنگ را به لانی که من نیاورند. به من که مربوط که شهر شده این محله مردستان. شهر من، مملکت من همین خانه است، اما آنها جنگ را به خانه من هم میکشانند. یوسف صورت زن را در دو دست گرفت و روی اشک‌ها را بوسید و گفت پاشو صورتت را بشور، حالا موقع این حرفا نیست. شده ای این صورتک روی خشت، به خدای احد و واحد خودت از این صورتک ها که میسازی هزار بار قشنگتری. پاشو پاشو جانم. صفحه 20. بنظری همه چیز را فراموش کرد، گوشواره ها، سرژنت زینگر، خانم حکیم، عروس، مارش ها و تبل ها را، لوچ ها و تاس های مجلس عقد کنان را، همه را فراموش کرد. اما در گوشش صدای آرام ریزش آب از آب نمایی می آمد که از روی گل های سرخ روشن می گذشت و پیش نظرش یک کشتی پرگل نقش می‌بست که کشتی جنگی هم نبود. فصل 2، صفحه 21. پنجشنبه صبح تاریک و روشن بود که زری پا شد. پاورچین پاورچین از اتاق بیرون آمد. سر و صورتش را که صفا داد به تالار آمد سر میز صبحانه خواهرش. خانم فاطمه پشت سماور که میجوشید نشسته بود. دو قلوها مینا و مرجان مثل دوتا گنجشک جیر جیر میکردند و دور میز صبحانه میپلکیدند. برای به دنیا آوردن آنها و برادرشان خسرو بود که زری نذر کرده بود، هر شب جمعه برای زندانی ها و دیوانه های دارالمجانین نان و خرما ببرد. زری چون باریکندام بود و لگن خاصرش تنگ بود، سخت زا بود. سر هر زایمان تصمیم می گرفت در خانه بزاید و با بهترین قابله شهر قرار و مدار می گذاشت. اما عاقبت هم کارش به خانم حکیم و مریض خانگی مرسلین از یک طرف و نظر و نیاز از طرف دیگر می کشید و خانم حکیم هم که دست به چاقویش خوب بود می برید و می دوخت. سر بدون به آوردن خسرو از درد دیوانه نصر کرده بود برای دیوانه ها نان خانگی و خرما ببرد و 5 سال بعد که با 1000 ترس و لرز حامله شد، پیشا پیش نصر کرد که برای زندانیان هم همان کار را بکند. انه خانم چای ریخت و جلویش گذاشت و پرسید: خب چه خبر بود؟ زری گفت: جای شما سبز، اما باز میان دو دولت نزاع افتاد. امه گفت: خانکاکای خودم رو میشناسم، یوسف رو هم میشناسم. صفحه 22. ابوالقاسم خان صاف نیست، از وقتی هم که به خیال وکالت افتاده ناصافتر شده. زری گفت: از من قول گرفت که امروز عصر هر طوری شده به جشن فرنگی ها برم، نمیدارم تکلیف نظرم چه میشود. امه گفت: تو دلت شور نظرت رو نزند، از حاجی محمد رضای رنگرز خواهش میکنم با غلام بروند دارالمجانین. خودم هم با حسین آقای عطار میروم زندان. سکینم آمده تنور را بسته، خمیرم بر آمده، نمازم را که خواندم سر زدم. به نظرم دارد نان میبندد. تو برو خواهر، نمیخواهم میان برادرها دعوا بیفتد. خسرو به تالار آمد. مینا دستهایش را به هم زد و گفت: داداش خودمه، سوار اسبم میکنه، مگه نه داداش؟ تقریبا هیچ کلمه را درست ادا نمی کرد. سینها را شین، کاف و گاف را ته و را را لام تلفظ می کرد و مرجان که ربع ساعت از او کوچکتر بود، مقلد و وردست خواهرش بود. مرجان پای خسرو را در بغل گرفت: اول تو باهاش بازی کن، بعد من. خوب؟ خسرو به شتاب دستی به سر و گوش دوقلوها کشید و گفت: من حالا باید بروم مدرسه. سر میز نشست، مینا رو میز را کشید، سماور یله شد، نزدیک بود بیفتد، خانم گرفتش. ماشالله جن را دیوانه میکنند. یکی یک حبه قند داد دستشان. خسرو دست برد به طرف قندار قند. مادر اجازه میدهی؟ امروز از سحر را نل میکنند و 5 تا قند از قندان برداشت و در جیب گذاشت. چای را از عمه‌اش گرفت، 2 تا قند دیگر هم برداشت، آن را هم در جیب گذاشت. عمه پرسید: چای تلخ میخوری؟ گفت: بله، مدرسه‌ام دیر میشود. خانم فاطمه یک قند دیگر به او داد: اقل کم بیشتره بخور. خندید و گفت: خانکاکا یه گونی قند و 20 بسته چای رعیتش رو برده داده به سید مطیع‌الدین. شنیدم پشت سرش نماز هم میخواند، آدمی که به عمرش نمیدانست قبله از کدام سمت است. خسرو گفت: عمه جان، من سید مطیع‌الدین رو دیدم، آن روز که با غلام رفتیم بازار وکیل، دهنه و زین اسب برای سحر بخریم، دیدیمش. صفحه 23. سوار الاغ سفیدی بود و دستش را از عبا درآورده بود و همینطور هوا نگه داشته بود. اینطور دستش را به تقلید سید در هوا دور از خود نگه داشت و روی صندلی تکان تکان خورد، انگار روی الاغ نشسته، و ادامه داد: مردم که رد می شدند همینطور دستش را ماچ می کردند و می رفتند. من و غلام هم دستش را ماچ کردیم. برای من دستش را آورد پایین، قدم نمی رسید. در باغ را زدند. دل زری تو ریخت. لابود گوشواره‌ها را از خانه حاکم آورده بودند. اما صبح به آن زودی تازه آفتاب زده بود. به ایوان آمد. غلام را دید که در طویله در انتهای باغ با پیراهن و زیر شلواری بیرون آمد. کلاه نمدیش سرش بود، مثل همیشه. غلام کچل بود. در را باز کرد. ابوالقاسم خان مثل شاخ شمشاد تو آمد. زری اندیشید: نکند آنقدر دیر بفرستد که یوسف بیدار شده باشد. عجب خوشباورم. کشک چی؟ پشم چی؟ گوشواره چی؟ به تالار برگشت و منتظر نشست. خانکاک که وارد شد، خواهرش گفت: حلالزاده‌ای، ذکر خیرت را می کردم. ابوالقاسم خان چشمهایش را به هم زد و گفت: لابد می گفتی با این دوندگی که می کند حتما وکیل می شود. وکیل می شود. کلونل و قنسول را دیدم، حاکم هم قول داده، فقط سید لگد می اندازد. یک روز سر منبر تعریفم را می کند و روز دیگر می زند زیر حرفهای خودش. خانم کاتمی گفت: لابد قند و چای تحفه دهنسوزی نبوده. خان کاکا تشر زد: همشیره حواست کجاست؟ کدام قند و چای؟ و اشاره به خسرو کرد. عمه آرام گفت: خواهر بزرگتر همه تان هستم و حق دارم که دلالتتان بکنم. راهی که می روی درست نیست، خسرو هم غریبه نیست. خان کاکا چشمهایش را به هم زد و خشمگین گفت: پس راه برادر سوگولیت یوسف درست است که از یک دست از دولت کپونه قند و شکر و قماش میگیرد و از دست دیگر تحویل دهاتی ها میدهد؟ خب آدم نادان، صرفه تو در این معامله چیست؟ هر وقت ده میرود برای دهاتی ها دوا میبرد. به خدا اگر تمام دواهای دنیا را تو این دهات بریزند، درد این دهاتی ها دوا نمیشود. صفحه 24. خسرو پاشد خداحافظی کرد. خان کاکا پرسید: حالا کجاست؟ زری که داشت چای تازه دم می کرد جواب داد: بیدار شده، الان خدمتتان می رسد. خان کاکا گفت: هی خواب، درده هم یا خواب است یا تو پشه بند نشسته کتاب می خواند. من پس پایم ترکیده، صورتم از آفتاب سیاه و چروک شده، اما آقا خودش را لای زرورق نگه داشته. جانم، رعیت باید از ارباب بترسد، مثل فیلبان باید بالا سر رعیت بود، باید رعیت را به چوب و فلک بست. از قدیم و ندیم گفتند رعیت را باید همیشه دست به دهن نگه داشته. نه از شتوی خبر دارد نه از سیفی، فقط چشمش به آسمان است، اگر باران نبارد عزا میگیرد، آن هم نه عزای خودش را، عزای دهاتی ها و گوسفندها را. عمه گفت: ثواب میکنند، اگر نتواند دنیا را بخرد آخرتش را که خریده. به علاوه خان کاکا تو چی کار به کار او داری؟ از مال تو که نمیبخشد. صدای شیخی سحر از باغ آمد. زری می‌دانست که خسرو پیش از مدرسه رفتن به طویله سر خواهد زد، سحر را به باغ خواهد آورد و در باغ رها خواهد کرد. خان کاکا به صدای شیخ سحر پا شد و پشت پنجره تالار رفت و به باغ نگاه کرد و گفت: عجب قشنگ شده، حیوان مثل طلا می‌درخشد، چه غلطی روی علف‌های سرد می‌زند، نگاه کن. پا شد ایستاد، چشم‌های دور از هم، پیشانی په، گوشهایش را که به جلو می آورد، یال زردش دومش را بالا گرفته، سرش را هم بالا گرفته، تقلید مادرش را در می آورد. سحر از سرخوشی باز شیهه کشید. ابوالقاسم خان برگشت و نشست. خانم فاطمه آه کشید: الهی شکر که از یک چیز این خانه خوشت آمد و ایراد نگرفتی. خان کاکا خندید: همه کارش از روی هوس است، در این دور و زمانه کی اسب نگه می‌دارد؟ غیر از خانداداش من که 3 تا اسب در طویله دارد. صفحه 25. و ادای یوسف را در آورد: خوشم می آید با اسب به ده بروم، مادیان کهر را خودم سوار می شوم، اسب قزل را پیش کارم، کره اسب کرنگ هم مال خسرو. یوسف به تالار آمد، عبای نازکی به دوش داشت، سلام کرد و با تعجب به برادرش و بعد به خواهرش نگریست و نگاه جویایش را به زری دوخت. زری سر تکان داد، پرسید: خسرو رفت؟ ها بله. مینا و مرجان کجا هستند؟ عمه گفت: رفتن تماشای نانپختن سکینه و لابد مثل وروره جادو حرف می زند. یوسف نشست و از خانکاکا پرسید: خدای نخواسته اتفاقی افتاده؟ ابوالقاسم خان جواب نداد، از جیبش یک کتاب کوچک در آورد، گذاشت روی میز، چشمهایش را به هم زد و گفت: به این قرآن قسم بخور که امروز عصر می آیی و حرفهای بی‌رویه هم نمی زنی. حالا نمیخواهی مازاد آزوغه دهاتت را به آنها بفروشی؟ نفروشی. لازم نیست به آنها بگویی نمیفروشم. حوالهشان بده به سر خرمن. تو که تا چند روز دیگر باید بروی گرمسیر. بگو خرمن را که برداشتم چشم میدم. فردا را کی دیده؟ شاید شکست خوردند و گورشان را گم کردند. میگویند هیتلر دارد یک بمب میسازد که دنیا را کنفیکون میکند. حالا قسم بخور. یوسف آهی کشید و گفت: من نگفتم عصر نمیایم. احتیاجی هم به قسم نیست. اما درباره گول زدن آنها من آدم سرراستی هستم. اگر سرم هم برود عهد دروغ و دونگ نیستم. خان کاکا گفت: محض خاطر من. تا حالا نگفته بودم ولی حالا دیگر میگویم. حاج آقای خدا بیامرزم خیلی خرج تحصیل تو کرد، اما خرجی برای من نکرد. وقتی هم مالش را قسمت کرد به هر دوتا من به اندازه هم داد. من حرفی نزدم. حرفی زدم؟ دختر بهری خانم فاطمه هم که افتاد دست تو. اقلن حالا که دری به تخت خورده کمک کنید منم در این دنیا قد علم کنم. صفحه 26. من از بیگانگان هرگز ننالم که هرچه کرد با من آشنا کرد. هیهات هیهات. خانم فاطمه دخالت کرد: خان کاکا، همینقدر می دارم که نه پدرت و نه جدت هیچ کدام منت احدی را نکشیدند، نه منت فرنگی ها را، نه منت خودی های تازه به دوران رسیده را. مرحوم حاج آقام عمامش را تا آخر عمر از سر بر نداشت و یک عمر خان نشین بود. تو آن مجلس اسمش را رفته، حالا اسمش سرش را بخورد. رأی به آن که بنا بود نداد. اگر یوسف پسر سوگلیش بود به همین علت بود که خلق و خوی خودش را داشت. خان کاکا خشمگین داد زد: تو هم حالا به سر من سرکوف میزنی. اگر حاج آقام عقل داشت الان ما کرور کرور ثروت داشتیم. همه پولها را خرج آن نکاته رقاص سودا به هندی کرد. خانومم تو دیار غربت از دستش دست کرد و مرد. اگر عقل داشت تو را به آدم بیکلهی مثل پسر میرزا میور شوهر نمی داد که دستی دستی خودش را به کشتن بدهد و تو مجبور به کلفتی در خانه. زری حرف برادر شوهرش را برید و گفت: خانمو، عمه خانم اینجا بزرگتر همه ما هستند، روی سر همه ما جا دارند. اگر عمه خانم نبودند من تنها نمیتوانستم باقی به این بزرگی را اداره کنم. بلاده حتی مهمان ما هم نیستند. خانکاها گفت: بله میدانم، آش خودشان را میخورند و حلیم دیگران را به هم میزنند. و بلند شد و ناگهان به طور حیرت‌آوری نرم و ملایم افزود: نمیخواستم صبح اول صبحی در این روز عزیز به جای خیر و خیرات و خدا بیامرزی مرده ها را در گور بلرزانم. پیش آمد دیگر همشیده به دل نگیر. زری برای بدرقه خانکاکا با دو برادر به باغ رفت. سهر داشت علف میخورد. بوی غریبی که شنید علف را ول کرد و سرش را بلند کرد. دماغ پشت گلی رنگش لرزید. خانکاکا جلویش ایستاد. کره یک قدم عقب رفت. شیحه کشید. مادرش از طبیله به شیحه او جواب گفت. یوسف که جلو آمد سهر آستین عبایش را بو کرد. سرش را بالا گرفت و نفس عمیق کشید. صفحه 27. بوی آشنا را فرو داد. یوسف یال و گردنش را نوازش کرد. وقتی زن و شوهر از بدرقه ابوالقاسم خان برگشتند سحر از این طرف باغ به آن طرف تاخت می‌کرد. یوسف گفت: زری نگاه کن، دنبال پروانه ها گذاشته. انگار سحر گرمش شد، چرا که روی علف‌های افتاد که هنوز آفتاب به آنها نرسیده بود و چند بار غلطید و بعد ایستاد و بعد ناگهان به یک پروانه زرد و قهوه‌ای یورش برد. وقتی به ایوان رسیدند یوسف ایستاد و به باغ نظر انداخت و گفت: شهرت زیبا شده، حیف که باز تابستان در پیش است و من نه به تو میرسم و نه به شهرت. زری پرسید: شهر من؟ مگر دیشب نمیگفتی شهر من این خانه است؟ زری خندید و گفت: ها بله، این شهر من است و وجب به وجبش را دوست دارم. تپه پشتش، ایوان سر تا سری دور امارت، دو جوی آب دو طرف خرند، آن دو تا درخت نارون دمباق، نارنجستانش را که نارنجهایش را خودت با دست خودت کاشته ای، آن درخت هفت نوبر را که خودت هر سال یک میوهش را پیوند زدی، عرقگیری همسایه را با تلنبار گلها و سبزیهای هر فصلش، گلها و سبزیهایی که حتی اسمشان آدم را خوشحال میکنند، بیدمشک، شاتره، تارونه، نسترن و از همه بیشتر شکوفه های بهار نارنجش و عطری که از آنجا به باغ ما می آید، گنجشکا و سارها و کلاغها که خانه ما را خانه خودشان می دانند اما از گنجشکا لجن می گیرند، زیر طره ارسی یا سر درخت لانه می گذرند، دم به دم تخمایشان می افتند روی زمین را می شکنند، بس که شلختند. یوسف لبخندی زد و گفت: صدایت مثل مخمل نرم است، مثل یک لالایی، باز هم بگو. زری گفت: چه بگویم؟ از آدم‌های شهرم، از تو، از بچه‌ها، از عمه خانم و همسایه‌های ما. یوسف به خنده افزود: از حاج محمد رضای رنگرز. زری گفت: از حاج محمد رضا رنگرز به پارچه‌های رنگارنگی که توی خیابان سر چوب ها بر آفتاب می بندد و دستهایش که تا آرنج بنفش است. صفحه 28. از غلام و حسین آقای عطار و حسن آقای علاف سر گذر، از خدیجه. دیگر بس است، نمی گذاری بروم به کارم برسم. صدای زنگوله گردن خرها آمد. یوسف گفت: برای شهر همسایه بهار نارنج آوردن، چه بوی در هواست. زری دل نمی کند برود، آنقدر ایستاد تا خرها وارد باغ همسایه شدند و بارهای معطر خود را در خرنده وسط باغ روی هم انباشتند. دیروز صبح بود که دوقلوها را بر سر تلمبار شکوفه های بهار نارنج برده بود. مینا دستهایش را به هم زده بود و گفته بود: ای خدا چقدر ستاره. و مرجان را روی انبوه گلها گذاشته بود و گفته بود: می خواهم اینجا لالا کنم. و زری تمام این مدت در نخ حرکات پیرمرد عرقگیر و ستا پسرش بود. پیرمرد دو زانو روبروی شکوفه های بهار نارنج نشسته بود و سبدها را می انباشت و پسرها سبدها را روی سرشان می گذاشتند و به خزانه می بردند. پیرمرد اسم مرجان را گذاشته بود نرگسی و اسم مینا را نارنگی و زری نمی دانست چرا. و کارش که تمام شد، برای نرگسی و نارنگی به قول خودش با یک سیب و چهار قطعه چوب باریک چرخ فلک درست کرد و چرخ فلک را در جوی آب جوری تعبیه کرد که گذر آب به چرخاندش و بچه ها آنقدر خوشحال بودند که انگار مالک بزرگترین چرخ فلک های دنیا هستند. و زری می اندیشد که چرا پیرمرد پسرهایش را زن نمی دهد در حالی که موقع زنشان است. و بعد فکر کرد که آدم هایی که با این همه گل سر و پار دارند چه لزومی دارد زن بگیرند. فصل 3، صفحه 29. سفره را که برچیدند، زری برای شوهرش قلیان آورد. خسرو سر نهار بی آرام بود و وقت که می گذشت بی آرام تر می شد. حتی به نظر می رسید که عشق ته چشمش است، اما سعی می کند نگذارد فرو بریزد. زری دوقلوها را خوابانید و به تالار برگشت که قلیان را بردارد. خسرو در تالار راه می رفت. نگاه پدر به او بود. می پرسید: این مقدمات را برای چه فراهم کردی؟ خسرو غمگین جواب داد که نترسد. فقط برای ترس نبود. خسرو کنار پدر نشست و گفت: هر روز که نعلبند می آمد خودم پایش را بلند می کردم. اوایل خیلی میترسید و رم میکرد، مخصوصا وقتی نلبند میخ میگذاشت کف پایش. البته روزهای اول آهسته چکش میزد، اما دیروز خیلی محکم زد. خب این کار رو کردیم که کره در موقع نلبندی هم نترسد، هم پایش رو پس نکشد که میخ در گوشت فرو برود. حالا امروز خودم پایش رو بلند میکنم، همونطور که قابله اسبت هم خودم بودم. و رو به زری که اینت نشسته بود گفت: قلیان رو جلوت گذاشته ای، انگار میخواهی بکشی. زری پاکی به قلیان زد و سرفهش گرفت و منصرف شد. خسرو پرسید: پدر
اجازه می دهیم من هم بیایم تماشا کنم؟
البته، مگر وقتی دنیا آمد نبودی؟
صفحه 30.
چرا؟ خوب یادم است.
سحر همان آن پاشد ایستاد. مادیان نافش را با دندان برید و شروع کرد به لیسیدن و بو کشیدنش. شما عبایتان را انداختید روی سحر که سر و نخورد و بدنش را مالش دادید تا غلام پتو را آورد و بعد خندید و افسود خیلی شیطان شده، مادرش را دندان می گیرد، بعد پشیمان می شود می لیسدش و بعد پرسید پدر چرا من اینقدر سحر را دوست دارم؟ همهش دلم می خواهد حرفش را بزنم. در کلاس که نشستم همهش خدا خدا می کنم زودتر زنگ را بزنن تا من برسم خانه و با سحر بازی کنم. پدر گفت دوست داشتن که عیب نیست بابا جان، دوست داشتن دل آدم رو روشن می کند، اما کینه و نفرت دل آدم رو سیاه می کند. اگر از حالا دلت به محبت انس گرفت، بزرگ هم که شدی آماده دوست داشتن چیزهای خوب و زیبای این دنیا هستی.